بسم الله الرحمن الرحیم.
به نظر میرسید که چند نکته که مستقیم و غیر مستقیم به بسیج مربوط میشه حالا در این جلسه خدمتتون عرض می‌کنم. سالگرد تشکیل بسیج رو به یه معنا بایستی به همه ملل محروم دنیا تبریک گفت و به همه اقطاب سرمایه‌داری و فساد و ستم جهانی تسلیت گفت، برای که اون فرهنگی که 21 سال پیش در ایران وزیر سایه آموزه‌های امام متولد شد، شاید اون روز هیچ کدوم از ما و شما فکر نمی کردیم که یه وقتی ابعاد جهانی به خودش میگیره. بسیج یک میلیشیای تصنعی و تبلیغاتی نبود، بسیج چیزی نبود که با یک سزارین تاریخی به زور از پهلوی انقلاب بیرون آورده بشه، بلکه بسیج فریادی بود که از نهاد توده های مردم خیلی صمیمی و خالصانه بلند شد. شاید اون روزی که اون سالهای جنگ، حالا بسیج البته مختص به جنگ نیست ولی تبلور خیلی بارزش تو جنگ دیده شد، و البته کسانی میخوان بگن که دیگه تاریخ مصرف بسیج تمام شده و گذشته، میخوان بگن بسیج و بسیجی ها متعلق به تاریخ هم، تو تاریخ و کتاب های تاریخ و موزه ها دیگه برید از این به بعد راجبش مطالعه بکنید. بسیج زنده فعال تو صحنه رو نمیخوان، دوست دارن ازش تشویق و تجلیل بکنن اما به شرطی که مرده باشه. گفت بسیجی خوب بسیجی مرده است، بسیجی خوب بسیجی است که دیگه الان نباشه، حرف نزنه، موضع نگیره، فریاد نزنه، تو صحنه نباشه، چشماشو ببنده، گوشاشو ببنده، او بسیجی بسیجی خوبه تو فرهنگ بعضی از آقایون. غافل از این که این درخت تناور چیزی نیست که به آسونی بشه از ریشه کندش، خیلی خواستن تو این 20 سال این درخت رو از ریشه بکنن، فقط دستهای خودشون رو زخمی کردن و مجروح کردن. برای اینکه بسیج یک نهاد تصنعی، یک زائده توی نظام، یه چیزی که یه امر دولتی، یه اداره نیست، بسیج یک نهاد 100% مردمی است که از پایین به بالا آمد، از قلب توده های مردم جوشید آمد بالا. بسیج اصلا خودشو در واقع به تمام ساختارهای جامعه تحمیل کرد و گسترش داد، به دلیلی که یک نهاد 100% مردم بود. شاید اون روزی که بچه های بسیجی از خونه هاشون می آمدن بیرون به سمت منطقه، به سمت جبهه می رفتن، یا مادری که 3-4 تا شهید داده بود فرزند پنجمشون باز تشویق می کرد بره، یا همسری که برادر شهید شده بود شوهرش هم باز بدرقه میکرد میفرستاد، و خودشون هم فکر نمیکردن که کسی مطلع بشه از این همه فداکاری هایی که در سکوت و تو تاریکی واقعا اتفاق میفته، تو تاریکی های تاریخ، نقاط تاریک تاریخ. فکر نمیکردن یک روزی این فداکاری های بزرگ تمام عالم رو متحول کنه. اون روزا و شبایی که بچه ها تو منطقه آموزش میدیدن، شبای زمستون شبی 5-6 ساعت تو آب سرد آموزش قواسی میدیدن، لجن نوردی میکردن، تب میکردن و با این وجود حاضر نمیشدن آموزششون ترک بکنن، نه خودشون فکر میکردن نه بقیه فکر میکردن که یه روزی فرهنگ میره به بوسنی، میره به شمال آفریقا، یک روزی فرهنگ جنوب لبنان رو آزاد خواهد کرد، یه روز این فرهنگ میره تو کوچه پس کوچه های غزه و اریحا و بیت المقدس، و یه روز میره تو جنگل های فلپین و تمام عالم رو میشورونه. این همون فرهنگ بود. شما اینو بدونین، اگر فرهنگ بسیجی نبود جنوب لبنان آزاد نمیشد. حتی اینا فقط کپی برداری از بچه بسیجی های ما تو جنگ بود. 50 سال اسرائیل تو منطقه هر جا رو گرفته یک قدم عقب دیگه نرفته. اولین باری که اسرائیل مجبور شد بره عقب در لبنان بود، بدون که یک پوان بگیره مجبور شد بره عقب. برای چی؟ برای که بچه بسیجی های حزب اللهی جنوب لبنان با 4-5 هزار شهید و جانباز کاری رو کردن که کل ارتش های عربی، کل قطعنامه های جهانی نکردن و نمیتونستن و نخواهند تونست بکنن. این کار اتفاقاتی که داره الان تو کوچه پس کوچه های غزه و اریها و بیت المقدس میفته اینا چیزای معمولی نیست، اینا تو تاریخ مسابقه هستن. این که پریشب گفتن که هلیکوپترهای اسرائیل آمدن شهرهایی که تحت سلطه خودشونه بعد از محلات شامدن بمباران شیمیایی به سم میکردن، این که با تانک ما میستن جلوی بچه های 13-14 ساله توپ و مستقیم شلیک میکنن، با هلیکوپتر میزنن از بالا، گفتن صدها نفر زدن بیش از نصفشون بچه های زیر 15 ساله. دیگه با اینا که کار نمیشه. اسرائیل یکی از زرادخانه های سلاح های هسته ای دنیاست. بعضی میگن اسرائیل ایالتی از آمریکا، در حالی که عکس، یعنی آمریکا در واقع تحت سلطه اسرائیله. بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا پشت سر اسرائیله و این اسرائیل در برابر بچه های 14-15 ساله عاجز شده. به زانو دارم هیچ کار نمیتونه، هیچ کار. با اسرائیل شاید نمیشد یک جنگ کلاسیک رو انداخت، یعنی هر جنگ کلاسیک با اسرائیل واقعا شاید پیروزی با اسرائیله، برای که تمام دنیا پشتش. ولی یه جنگی را افتاده تو کوچه های فلسطین امروز که دیگه هیچ ارتشی و هیچ زرادخانی از پسش بر نمیاد. روی که بچه ها را میفتن تو خیابون الله اکبر میگن با سنگ میزنن، سنگ هم دیگه آنه هرچون های سنگ خلع سلاح میتونه بگونه، خلع سنگ که نمیتونه بگونه. یه شهر رو گیر افتادن، گیر افتادن. یعنی بنبستی که الان افتاده توش صهیونیست و آمریکایی ها در تاریخ سابقه نداشته. موشدایان تو از رهبرهای صهیونیستی بود اوائل دهه قبل که الان مرده. وقتی انقلاب شد تو ایران گفت یک زلزله ای شده، یک زلزله سیاسی تاریخی اتفاق افتاد. او خوب فهمید اون موقع، گفت با درجات ریشتر نمیشه این زلزله رو اندازه گرفت، صداش بعدا بلند میشه. و خب صدا الان بلند شده، الان موشدایان مرده، نود 10-12 سال پیش صداش الان بلند شده. الان یکی از استراتژیست های مشهور اسرائیل صهیونیست ها گفته این بخار و گرما و هیجان و آتیشی که کوچه های خیابون های فلسطین رو گرفته، گفت این دیگی بود که انقلاب ایران امام و بسیجی هاش بار گذاشتن، حالا اینجا الان داره ما رو می‌سوزونه. وقتی که بچه های لبنان دیدن که بچه بسیجی ها با دست خالی با کلاش و RPG جلوی یکی از مجهزترین ارتش های خاورمیانه که ارتش عراق بود وایستادن و پیروز شدن، دیدن میشه با دست خالی کردن و شد. بعد که بچه های فلسطین، جوان های فلسطین دیدن که در لبنان چطور شد این کار، کاری که همه میگفتن محاله، چرا اینجا نشه؟ حالا دارن میکنن و دارن میبینن که دارن میشه. مثل که گفت اول شوخی شوخی شروع کردیم و دیدیم جدی داره میشه. این اتفاقی که داره اونجا میفته این همه درس مستقیم از انقلاب اسلامی و از این فرهنگ بسیجی های ماست. به علاوه بسیجی که جنگی که شما ها اونهایی که سنش اجازنده بودید دیگه اغلب تو جنگ. در جنگ ما همون زمان گفتن که میاد میاد بل فجر هشت که بچه ها از اروند رد شدن فاو رو گرفتن. این رادیو آمریکا یک استراتژیست برجسته نظامی تو رادیو آمریکا داشت به عرضی از استراتژیست های برجسته نظامی امریکا به دنیا تو پنتاگون گفت این کاری که در ایران در این جنگ اتفاق افتاد، عبور از اروند با کمترین تعداد شهید کشته و بعد به فتح شهر فاو اون طرف آب انجامید، این در کل تاریخ جنگ های کلاسیک در دنیا بی نظیره به بی سابقه است. بعد گفتش اونجا هنوز اون موقع مرعوب و پیروزی بودن، بعدم خودشون یکم پیدا کردن. گفت که این باید بررسی بشه که این مردان قورباغه‌ای که از اروند عبور کردن اینا کجا آموزش دیدن، این همه نظم و دقت که سر ساعت سر دقیقه باید عمل کنن، کی آتیش بریزن، کجا بیان، کجا نکنن، از نخلستان ها چطور امور بکنن، پشت نخلستان ها چکار کنن، با جنگ شیمیایی دو ماه و نیم زیر بمباران گاز سمی و خردل مقاومت بکنن، این باید تحقیقش این از کجاست. وقت نمیدونست این مردان قورباغه‌ای که اینا دارن ازش بحث میکنن یک مش بچه هن، یک مش بچه دهاتی هن، یه عده طلبه هن، یه عده دانشجو هن، یک شاگرد نوبای، یک شاگرد مکانیک، اینا هن. مردان قورباغه‌ای چی؟ کجا آموزش کلاسیک چی؟ چل پنجا روز بچه ها پاشدن، بچه های مردم آمدن اونجا آموزش دیدن، لباس عباسی پوشیدن آموزش دیدن، به قصد شهادت هم آمدن تو آم. این چیزی بود که اینا مدت ها اصلا دنبال کنن که سرش کجاست. گفت بیام اینو شالوده شکنی کنیم ببینیم که کجای کار چیزی بوده که ما قبلا پیش بینی نکرده بودیم. همه چیز میتونن پیش بینی کنن، همه چیز پادزهرش اینا دارن. شما ببینید ما هر چی تو تسلیحات و امور مالی و نظامی هر چی پیشرفت بکنیم به پای به این زودی ها نمیرسیم به آمریکا و هر شاید که ناتو و صهیونیست ها. اما یه چیزی هست که اونا نه به این زودی ها و نه دیرتر از این بهش نخواهند رسید و اون فرهنگی بود که خودشون همون زمان جنگ میگفتن اینا مردم هم دارن تو جبهه میجنگن، اصلا ارتش نیروهای کلاسیک نظامی نیستن که، مردم هم آمدن جنگ کلاسیک میکنن در حالی که جنگ ماهیتش پارتیزانیه. یعنی نیروی جنگی روی پارتیزانیه، نیروی پارتیزانه، نیروی غیر حرفه‌ایه، اما شیوه جنگ کلاسیکه دیگه. اینجوری شما نمی‌دونید تا حالا که طرف نونوای تنورش خاموش میکنه، زن بچه‌اش خداحافظی میکنه میاد، اون یکم دانشجوی دکتراست ول میکنه میاد، اون چه میدونم بخوشم میگم تو جبهه کنار هم جمع میشن جایی که محال بود یک همچین تیپای. اصلا کسی واقعا جامعه شناسی جنگ رو بررسی بکنه میبینه کسایی تو جبهه تو گردانه ها تو واحدها دور هم جمع میشدن اینا با هیچ تحلیل جامعه شناختی اصلا محال بود دور هم جمع بشن. یک جاذبه یک مغناطیسی اینا در جاهای مختلف از طبقات مختلف تیپای مختلف دور هم جمع میکرد اونجا، همه مرتبه یک رنگ میشدن، انگار هزار سال با هم رفیقن، انگار هزار سال با هم رفیقن. واقعا اونایی که جبهه بودن میدونن دیگه، رفاقت با کسایی که تو منطقه آشنا میشدن برای اولین بار با هم دیگه، یک ماه دو ماه با هم بودن تو منطقه بعد برمیگشتن، رفاقت و اون علاقه قلبی و مودت و محبت به اینا وجود نمیومد که با قوم خویش و رفیق 40 50 ساله و اینا به وجود نمیومد. برای که اینها یک مغناطیس واحدی قلبها رو به هم جمع میکرد و کنار هم قرار میداد. اینکه یک عده با دو ماه آموزش بیان توی سنگین ترین جنگ های کلاسیک شرکت بکنن در حالی که دارن پارتیزانی می جنگن با سلاح سبک جلوی سلاح های سنگین وایسه، اینا اصلا تو دنیا بی نظیره، بی سابقه است. اون چیزی که اونا نمیتونن بفهمن الان هم نمیتونن، الان هم دارن باش مبارزه میکنن، این فرهنگ ضد بسیجی و بسیج زدایی و آقا اینا همه گروه فشارن، همشون چماق دارن، همشون فلانن که اول انقلاب سال 57 تا 60 همین حرفا رو زدن، دوباره الان هم دارن میزنن. اینا برای که میخوان این روحیه، این فرهنگ تکلیف شناسی و برو به استقبال خطر، دنبال نه اسمش باش نه نونش باش، با این فرهنگ مخالفه. برای که این فرهنگ فرهنگی که میتونه جلوی اینا واسه هیچ چیزی دیگه روشون نمیتونه واسه این فرهنگ بود که جنوب لبنان رو آزاد کرد و فلسطین هم میتونه آزاد بکنه. این فرهنگ از هر سلاح استراتژیک و هسته‌ای خطرناک‌تره. برای که چیزی نداره بسیجی که گفت چیزی نداره ما از دست بدیم، که ما از چی میتنیم. این که امام میگفت که شما وقتی که بچه ها فاور میگرفتن میگفت مغرور نشین بگین فاور خدا آزاد کرد، شما کاری نبود، شما وسیله بود. بعدم که اونا میامدن فاور میگرفتن یا یک جایی رو میگرفتن بچه ها میامدن عقب، امام میگفت دنیا عوض هیچ کار نشد، هیچ اتفاق نشد. برای که ما که برای زمین و دریا و خاک و اینا که نمی‌جنگیدیم، ما برای یک رسالت انسانی و الهی داشتیم و رو انجامش دادیم، گرفتن که گرفتن. این چیزیه که باش هیچ کار نمیشه کرد. برای که پیروزی و شکست هر دو براش مساویه، با این میشه چیکار کرد؟ با این میشه چیکار کرد؟ من یادم میاد تو عملیات بدر که بچه‌ها 30-35 ساعت پارو زدن با بلند توی این نیای حبود هایزه 30-35 ساعت بعد از ظهر بود بچه ها نشستن تو بلند پارو زدن، شب بعد ساعت 10:30 شب زدن به خط درست 30-35 ساعت یک سره بچه ها پارو زدن با بلند. وقتی گشتی های عراقی می آمد، حاتم های گشتیش، هلیکوپتر هاش هر شبت خدمت می که پایق های گشتیش بارها از بالا سر این بچه ها از کنار اینا عبور می کردن و اینا نمی‌دیدن بچه‌ها رو. صدها قایق داشت می‌آمد به سمت خط دشمن و اینا متوجه نمی‌شدن. این بچه‌ها رسیدن کنار خط کنار نزدیک که خط دشمن گرفتن، بچه‌ها قواسا زدن تو آب، رفتن به سمت دشمن، خطی که گرفتن. یادم میاد ستون گروه بچه‌های ما دو سه تا شهید بیشتر ندادن. رفتن بالا، سه شبانه روز اونجا محاصره شدن. بعد پشت سر 30-40 کیلومتر آب و باتلاق بود. پشت یک خاکی، یک جاده خاکی بود، پشتم همش باتلاق. باید سه شبانه روز، درست سه شبانه روز زیر بمباران شیمیایی بچه‌ها واستادن. بعد دیگه نیرو نیامد، سلاح نرسید به او خط و بچه‌ها مجبور شدن بیان عقب، یه مقداری بیان عقب که شهدا و اینا موندن اونجا. بعد آمده بودن عقب، بچه‌ها دیدن که خب مونده بودن، یه عده‌ای هم آمده بودن لطوفار بودن، یه خسته و زاغون و اعصابا خراب و مجروح و گشنه. و یه پیامی آمد، از گفتن امام پیام دادن به بچه‌ها. ظاهرش این بود که تو اون محور بچه‌ها شکست خورده بودن. بعد پیام آمد که آمدن اول به بچه‌ها بگن که دشمن تو محور دیگه داره، ممکنه بیاد جلو، الان نیرو نداریم. همین الان این بچه‌ها رو می‌خواستن یه بازسازی بشن، دوباره ببرن خط. منتها جرأت نمی‌کردن بگن که شما آماده باشین مثلا 24 ساعت دیگه دوباره بریم تو خط، چون این بچه‌ها لطوفار شده بودن. این با اینا که نمی‌شه گفت، واقعا کسی جرأت نمی‌کرد بگه آماده شین دوباره بریم. گفتن که یه پیام امام داده بود، و پیام از پشت بلنگو خوند، از قرارگاه با بیسیم از پشت بلنگو خوندن داره بچه ها. بچه هم داغون بودن، افتاده بودن اینا، چیز بودن میدن. پیامش این بود امام. بهش گفته بودن که بچه ها تو این محور زدن جلو ولی نتونستن. سه روز وارد شدن دوباره آمدن اول. امام گفته بود که شما مأمور به، اون مأمور به تکلیفی به نتیجه نه، اول اون زمانشون گفتن، اما بعد گفت با یه تعبیر دیگه. و شما تکلیف نداشتید که پیروز بشید، تکلیف داشتید که به وظیفتون عمل بکنید. اگر شکست خوردن معصیت بود، پس خیلی از انبیا و اولیا معصیت کار بودن، برای که اینا ظاهرا شکست خوردن. هیچ مهم نیست یک تیکه زمین بگرفتیم و دوباره از دست دادیم، این معصیت. ما اصلا برای تیکه زمین نمی‌جنگیم، هیچ اصلا مهم نیست. محکم کمربنداتون رو ببندید برای عملیات بعدی. این پیامی که خوندن، بعد گفتن که در ضمن این ختم الان نیرو می‌خواد. همین بچه هایی که افتاده بودن نشستن رو زمین، 95% چون بلند شدن با هم و حال که نمیدونم خیلیشون میلنگیدن، اصلا از هم دیگه آویزون میشدن دوتون را برن. گفتن ما بخواییم برگرد میخواد. این دیگه با این فرهنگ که کارش نمیشه کرد. این واقعا چه سلاحی از پس این فرهنگ برمید؟ تو ولفجر 8 اینا که داره میگه، اینا همه گفت هم ذکر مصیبت هم مقتل دیگه، داره مقتل مکنشون. شما هم بودید خیلیاتون داری اینا رو هرچی هم بگیم، مخصوصا به این نسل بعدی، به این دانشجوهایی که جوانتر هم زمان نبودن، حالا بعدی که جلسه هستن، اینا رو به اینا تامتون باید گفت. اینکه تو بعد فجر 8 ما یادم میاد که بچه ها آموزش میدیدن، خب شاید 7-8 ساعت شبای زمستان بود دیگه، یاد کنه زمستان 50 و زمستان 65 بود دیگه بیشتر آمدن. این بچه ها شبی گاهی 5-6 ساعت تو آب سرد شبای زمستون آموزش میدن. آموزش توی گلدای کنار بهمنشیر و کارون که چجوری تو باطلاق نوردی، تو آب چطور بزنن، خلاف جریان چطور شنا کنن، زاویه چطور ببندن که فلان جا سنگره باید بزنن، با چه زاویه وارد آب بشن خلاف جریان. بعد می آمدن باز این پا برهنه تو نخلا، پابرهنه باید مثلا 2-3 ساعت پیاده روی میشد. این خارای نخلا هم دیدید چه خارای گردن کلفتیه که این لطفا میکرد پای بچه ها. امام گفت بعد از جنگ، گفت به مسئولین حکومت، گفت آقا نگذارید این فرهنگ به این بچه ها تو پیچ و خم زندگی روزمره اینا گم بشن یا فدا بشن، ندارید این فرهنگ بمیره، به آتش جهنم خواهید سوخت. بودن یاد کنه این جمله امام رو. مگر این بچه بسیجیایی که من یادم میاد توی یه عملیاتی که ما با بعضی بچه ها برای اولین بار آشنا شدیم، اینا یه پدر و پسر بودن که هر دوشون شهید شدن. ما با اینا دست که دادم، اولین بار یادم دست دادم با این چیز فکر کردم سوزن مخی گذاشته لای انگوش شوخی بکنن بعدی سوزن مخی انگوش شده، فکر کردم اینجوری نگاه کردم دیدم این دستش این از دست عملگی گرده، دستشه تمام کف دستش زخم. این پدر و پسر سنگ تراش بودن توی کوهای نیشابور، که وقتی شهید شده بودن بچه ها رفته بودن به مادر و خواهر و همسرای اینا تسلیت بگن، آرامش بگن، تبریک بگن، میگفت که میگفت فلان این دهات اینا، ده اینا یه جایی بود که با قاطر نمی‌شدن. توی این بچه ها یه همچه آدم هایی بودن، یه کسی هم از یه اینشون هم اسمشو ببرم بذارید بدن، یه آقای بود هر شاید که نه حالا کن محضور خانوادش این چیز مخوام بگم که نبرم بکنم. ایشان یکی از شهدای این مسجد محل خود ماست. ایشان کل خانوادهشون، کل فامیلشون اغلبشون یا خارج کشورن، همه تحصیل کردن و از نظر طرز فکرم اغلب یا سلطنت طلب یا کمونیست بودن اون زمان، یعنی توده‌ای و سلطنت طلب بودن. اگر جنگ نبود محال بود اینا دور هم جمع بشن اصلا. این تیپا شما این پدر و پسر سنگتراشو که میگم از دست عملی کرده بود، دستاش گوشش برگشته بود اصلا. اینو ببین با این آدمی که دارم تعریف میکنم، وقت این دوتا کنار هم بودن با هم و انگار که 40 سال 50 سال اینا با هم هم، چون روحاشون به هم گره میخورد، نه بدنهاشون و شغلشون و اینا رو به هم گره میخورد، ایمانشون اینا رو به هم گره میخورد. این آدم از کوچکی گذاشته بودنش انگلیس درس میخورد تو کالج انگلیس، مهندسی مکانیک گرفته بود. انقلاب میشه، این تو ذهنش یک سوال ایجاد میشه که چی بود هی به ما میگفتن مذهب تریاک و مزخرفات و خزعبلات و خرافات، چطور شده که همچین مذهبی همچین کاری کرد تو ایران؟ پاموشو میاد ایران، در عرض 3-4-5 سال همطور درجه متحول شد، عوض شد، تا از کل او سابقهش و فامیلش کند. اسمش نمیبرم چون خیلی ها میشناسن ایشون رو، پدر مادرشون هم پزشکن، آدم های بسیار محترمی هم هستن. و منتها خب محیط خانواده محیط غیر مذهبی و اینجوری بوده اصلا. یعنی وقتی ایشان شهید شده بود، پدر و مادرشون، پدر ایشان آمد مسجد، نمیدونست چجوری بیاد تو مسجد، از عمرش بود که مسجد نرفته بود. بعد که بچه های این مسجد ما رفته بودن خونه شون بهشون تزدید، یعنی پدر و مادرش همینطور دهنشون باز بود گریه میکردن، چون از عمرشون با یک همچی تیپ و آدم هایی اصلا رفت آمد نکرده بودن، تعجب میکردن چطور اومدن خونه ما. ایشان میاد و بعد میگفت که چون فامیل ما اغلب اهل نماز اینا نبودن، از همه جا رفته بود میرفت با مادر بزرگش نمیدید، میگفت نیست که اهل نماز رو میگفت میرسپا کیونا. وقت چون فامیلش و خانوادش اینا همه جریان دیگری بودن، این تو مسجد محل ما که میامد این بچه ها به شک داشتن، میگفت این چطور میشه عزت همچه خانواده بوده همچه آدم، این حتما یک چیزی هست، این نفوذی آمده یک کار بود. حتی یادم میاد تو منطقه ایشون شده بود مسئول گروهان، یکی دیگه از بچه های مسجد ما که او هم شهید شده، هر دو اینا شهید شدن، این رفت پیش هرات جبهه پیش اون مسئول گفت آقا این خطرناکه، این نفوذیه، این چی مسئولیت گروهان بشتید، و اونا هم مسئولیت ازش گرفتن. روحشون به ایمان یک بسیجی ساده دیگه کلاش دست رو گرفت نفت شده. این همه هم از این طرف به شک داشتن، از اون طرف هم رانده بودنش کل فامیلش، از این طرف هم کسی باور نمیکرد اینجوریه، این از اون بر رانده شده بود، از این بر مانده بود. ولی با این وجود یه آدم تنهایی، من بعد به پدرش گفتم این پسر تو از تمام این بچه های دیگه که تو محیط خانواده مذهبی بزرگ شدن ارزشش بیشتره، برای که این سلوکش سلوک در تنهایی بود، سلوک در تنهایی، تنهایی راه را آمد، بقیه تو جمع بودن با هم آمدن، گفتم بچه تو تنهایی راه را آمد و خلاف جریان آمد، این خیلی ارزش داره. خب این آدم هم آمده تو جبهه، این هم آمده تو کنار همون آدم سنگتراش عمله، اینا با هم دیگه یه جوری تو یک خط فکری خط سیر آمدن بیرون، چون که اینا عرض کردن انگار اینا با هم دیگه 40 سال اصلا مشهورن. این فرهنگی است که خیلی خطرناکه برای اقطاب استکباری و سرمایه‌داری در دنیا، من می‌خوام اون از بینش ببرم. من دو تا نکته دیگه حالا عرض می‌کنم توی عرایضم که حالا این چیزایی که گفتم چیزایی بود اصلا نمی‌خواستم بگم، حالا همینطوری می‌شود. یک راجع به وضعیت فعلی و این که من خودم فکر میکنم که دانشجوی بسیجی، استاد بسیجی یا کارمند هر کی هست، بسیجی هر کی هستن، باید پرچمدار عدالت، عدالت خواهی باشیم هر جایی که هستیم. یعنی یک کاری باید بشه به نظر من که هر جا بحث حقوق مردم مطرحه، حقوق مردم بسیجی ها از همه جلوتر باشه. هر جا بحث عدالت و ظلم مطرحه، اولین فریاد به بسیجی ها باشه. اصلا بسیجی که بسیجی محافظه کار نیست، اصلا بسیجی محافظه کار معنی نداره. اینکه بسیجی چیزی نداره که بخواد محافظه کار کسیه که یه چیزایی داره میخواد مواظب باشه از دست نداره. آدم بسیجی چی داره که بخواد از دست بده؟ چی داره بخواد از دست بده؟ من عرضم اینه که هر جا بحث عدالت و حقوق مردم و اصلاحات، اصلاحات معنی واقعیش، اصلاحات شعاری نه، اصلاحات و عدالت و حقوق مردم هر جا مطرحه، بسیج دانشجو و استاد بسیجی، کارمند بسیجی، آدم بسیجی جلوتر از همه باید باشه. یک جمله امام گفت توی پیام قطعنامه‌شون، گفتن که خب هر جا ظلم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. این به نظر من این فرهنگ باید تو خود داخل کشورم باشه. یعنی هر جا که ظلم و فساد و بی‌عدالتی و تبعیض و خیانت می‌بینیم، چه تو دستگاه‌های حکومتی چه در سطح جامعه، آدم بسیجی آدمی که جلوتر از همه وایسته، تو صف اول وایسته. یعنی جایی نباشه که بحث عدالت اجتماعی مطرح باشه، بحث مبارزه با تبعیض و فساد و فقر مطرح باشه، شماها قایم باشید. باید کاری بکنیم که تو دانشگاه ها هر جا که شعله عدالت خواهی گرمه، نام بسیجی و صدای بسیجی اونجا باشه. نه به عنوان نمایش و مانور سیاسی، بلکه واقعا به عنوان یک تکلیف اجتماعی داره که اصلا فلسفه وجودی بسیج مبارزه با بی‌عدالتیه. و عرض کردم که بسیجی اصلا احتیاج به محافظه‌کاری نداره، برای که نه دنبال چیزیه، نه چیزی داره که از دستش بده. یک ورقه عضویت تو بسیج داره که اویم گفت سند شهادت ما تو سلیلیه که بر دوش کشیدین، این وقتی هر وقت لازم شد ما رو به همون سلیل ببندن. و یک بسیج یک تشکیلاتیه که اعضاش از راه خودآگاهی متقابل به تفاهم رسیدن و در کنار هم جمع شدن. و من عقیده دارم بالاخره این که بگیم هیچ جای حکومت خراب نیست، این که حرف بی خودیه. تو دستگاه حکومت یه جایش خلاف اسلام عمل میشده و میشه. ولی اون نکته مهم اینه که ما به شماها به من بسیجی اگه هیچ ظلمی توی جامعه و احیانا تو حکومت نباید دفاع کنیم. ما وظیفه نداریم هر اتفاقی مفته ازش دفاع کنیم و توجیه کنیم. ما وظیفه نداریم اگه یک جایی رشوه خوردن، اختلاس کردن، کثافت کاری کردن، بگیم خب بالاخره نظام اسلامی باید دفاع کنه. همچین وظیفه نداریم. ما وظیفه داریم از اصل نظام اسلامی و رهبریش و قانون اساسیش و ارزش‌های انقلاب و بسیجی که 2300 هزار خون شریف‌ترین آدم‌ها پاشه، از او ارزش‌ها دفاع بکنیم. هر جایی خلاف این ارزش‌ها داره عمل میشه، چه تو حکومت چه خارج از حکومت، باید اتفاقا جزء اولین منتقدینش باشیم. باید نهی از منکر کنیم اینا رو. ضعف‌هارم باید پذیرفت. همه‌شم از یک طرف بحث کردم که آقا این گفتمان استعمار و ضد استعمار اصلا گفتمان بی خودی، اصلا استعمار نبوده، اینا همه توهم توطئه است. یک حرف خطرناکی بود برای زدودن حساسیت و هوشیاری و دغدغه انقلابی و علوی تو مردم، یک همه جامعه افکار عمومی وا بدن. ولی از اون طرف هم همه مفاسد رو نمیشه به نام دشمن نوشت. همش گفت توطئه دشمنه. گفتن گفت زغال خوبم، گفت بی‌تأثیر نیست. گفت یک معتادی رو گرفتن، گفتن پای تلویزیون برو اعتراف کن که اینجوری، و مردم رو برحذر کن که مواظب رفیق بد اینا باشن، معتاد نشن. گفت که ازش پرسید چرا معتاد شدی؟ گفت آقا امان از رفیق بد. بعد یک مکسی کرد، گفت البته زغال خوبم بی‌تأثیر نیست. حالا یه بخشیش بحث رفیق بد و دشمن و توطئه و ضد انقلاب، یه بخشش هم آقا زغال خوبه. یعنی یه جایی که ما خودمون داریم خراب می‌کنیم، یا تو نظام دارن کسانی به اسم نظام دینی اسلامی درست خلاف دستورات صریح پیامبر امین و اهل بیت عمل می‌کنن، درست برخلاف وصیت صریح امام دارن عمل می‌کنن. تو دستگاه قضایی ما اینجوری هست، تو وزارت خونه ها و دولت ما اینجوری هست، تو مجلس ما اینجوری هست. ما اصلا نباید از هر بی عدالتی و ستمی که اتفاق میفته دفاع کنیم، برای که اصل نظام اسلامیه، اصل نظام اسلامیه، نه اینکه هر کس هر جور داره هر کاری میکنه و داره اسلامی عمل میکنه. ما وظیفه توجیه بعضی بی عدالتی ها و تبعیض ها و خیانت ها رو اصلا نداریم، بلکه وظیفه هوشیاری و گاهی هم داد زدن داریم، منتها جوری که اصل نظام و انقلاب تضعیف نشه، داره که تقویت بشه. تو عملیات خیبر بچه ها در ساحل شرق دجله گیر کردن 4-5 شبانه روز. من یادمه که فشنگ و مهمات بچه ها تموم شد، خدا شاهده تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشت، چیزی برای خوردن نبود. بچه ها رفتن از یک دهی بود بنام ده همایون رو روی القرنه، اونایی که اونجا بودن میدونن، رفتن از اون ده یک مقدار نون خشک و کپک زده پیدا کردن آوردن. من یادم میاد پشت خاکریز هر 100 متری یک کوت نون کپک زده ریختن، گفتن همینا رو بخوریم که از گشنگی نمیره بتونیم یه گلوله بزنیم. نمیشد رفت عقب، نمیشد آمد جلو. تو این سه شبانه روز این بچه‌ها ساعت به ساعت جلوی همدیگه پرپر می‌زدن، یعنی هر ساعتی که می‌دیدن 4-5 تا بچه‌ها می‌افتادن، شکمش دریده می‌شد، گردنش می‌شکست، استخوان‌هاش می‌زد بیرون. بعد یه بچه‌ای بود، بچه نیشابور بود که ایشون موند همونجا. من یادم میاد یه استخوان پاش زده بود بیرون، پاش قلم شده بود، این پوتینش یعنی پا برعکس قلم شده بود، پوتین اومده بود جلو صورتش، گفته بود بزنی، شکمش خالی شده بود، امعاء و احشاش ریخته بود رو خاک و معلوم بود در حال احتضاره، یعنی معلوم بود ایشون تا چند دقیقه دیگه بیشتر زنده نیست. کنار خاکریز تکیه داده بود، به ما بقیه بچه‌ها که افتاده بودن کنارش نگاه میکرد، تا میدید کسی داره نگاهش میکنه به زور لبخند میزد، که اصلا معلوم بود تمام نیروش این جمع کرده تو همین عضلات صورتش که یه لبخندی بزنه که اون کسی که اونجا افتاده خودش نبازه، روحیش نبازه، رنگش هم سفید شده بود چون تمام خون بدنش رفته بود. قایق موتوری تعدادش کم بود، اومدن گفتن که این اینجا رو نمیشه نگهداشت و دور خوردن، قایق کمه، مثلا به اندازه نصف قایق هست. برادری که میخوام برن سوار قایق بشن برن بره، اگه کسی بلند نشود اصلا که بره سوار قایق شه. بعد زرم یادن به زور برشون بردن که مجروح بودن نرفتن. کی میشه این بچه ها این نیرو رو پای کار آورد 4-5 روز صبر کنه؟ بیسیمچی یکی از گردانها که عراقی ها آمده بودن، اینا گرفته بودن، خاطر گرفته بودن و داشتن و بچه هایی که مجروح افتاده بودن داشتن خلاصی میزدن، تیر خلاص میزدن، یعنی رو میگرفتن. بیسیمچی یکی از گردان های تیپی جواد الان به اوجولو ما ای عقبتر بود، فرمانده گردان ما که برادر سه شهید بود که سومین برادرش هم یک طلبه روحانی بود، همون عملیات همونجا شهید شد، خودش هم ترکش خورده بود، پهلوش شکافته بود که یادم میاد 2-3 چپی بس رو پهلوش، باز خون میداد بیرون. وقتی افتاد که من خارج با بیسیمچی اون گردان جلوی باش صحبت میکرد، بهش گفت که چیکار کنیم؟ ایشون گفت که هیچ کاری، نه تو کاری میتونی بکنی دیگه، نه ما میتونیم برای شما کار بکنیم. یعنی دیگه اتفاق دعا دیگه هر فکر دیگه کردیم. وقت او گفتش که این دشمن داره میاد بچه ها رو میگیره و میزنه، گفت دارم آمدن این بر خاطر دارم بچه ها رو میگیرم، گفت من باید این فرکانس بیسیم رو به هم بزنم. آخرین جمله‌ای که پای بیسیم گفت این جمله بود، گفت که سلام ما رو به امام برسون. امام هم نیده بودن اصلا از منزل، گفت سلام ما رو به امام به آقا برسونید، به ایشون بگید که از ما راضی باش، ما دیگه هر کاری که ازمون برمیامد کردیم. این آخرین جمله بود که پای بیسیمچی او گردان گفت، گفت به امام بگید آقا از ما راضی باش، ما هر کاری که ازمون برمیامد دیگه کردیم. مثلا این داشت معذرت خواهی میکرد که این خاکیز از دست رفته. کی میشه این بچه ها رو اینجوری آورد پای کار؟ وقتی که ببینم کسانی که در حکومت تو مسئولیتن، وزیر این مملکتن، وکیلن، استاندارن، شهردارن، فرماندارن، رئیس دادگستری، قاضی، اونا هم به این حرفا باور دارن، قبول دارن. یک قضیه هم حالا بگم، یک قضیه دیگه چون سالات زیاد وقت نیست. ما یه بار با بعضی از این بچه های یک سفری داشتم تو خود این سربستان، محل جای بوسنی. این سربستان یه ایالتی داره به نام کوزوو که اونجا بیشترین تجمع مسلمان ها در این بخش از بالکان در کوزوو هست. شهری است به نام پریزرن که بهش میگن، بهش میگفتن بچه ها قوم کوزوو، چون اونجا 40-50 تا شیعه بودن و جماعت حزب الله محیط داشتن، خیلی بچه ها خود اهل سنت هم بودن. ما رفتیم یک مسجد اهل سنت اونجا نماز خوندیم و بعد از نماز هم این بچه هایی که مسجد بودن آوازی نشستن، شام با هم بودن با همین امام جماعتشون، که اهل سنت بود و این بچه های که اونجا بود. میرسیم با اینا حرف زدن و خب اینا بسیجی های اروپایی بودن دیگه و مردم بوسنی هم میدونید این مردم بالکان در اروپا هیچی از اسلام هیچی نمیدونن، یعنی علاقه شون و احساساتشون 100 درجه، آگاهیشون تقریبا 0 درجه، اصلا هیچی. بلکه اصلا قرآن اونجا ممنوع بود. تو آلبانی آخوند و مفتی بزرگ آلبانی که اهل سنت بود که 25 سال در زندان انور خوجه بود، میگفت ما در 25 سال زندان، میگفت در زندان وقتی که ما بودیم امام پیام داد به گورباچوف، یه نسخه از این پیام یواشکی بچه‌ها داخل زندان آوردن. بعد میگه این پیام اونقدر تکان دهنده بود برای ما، چون بلوک کمونیسم خداش مسکو بود و کاخ کرملین و خدای خدایان اونجا بود، اصلا تمام اروپا شرقی کسی که جرأت نمی‌کرد در برابر اونا نفس بکشه سوال بکنه. بعد ما یه مرتبه دیدیم یک آخوند مسلمان پیام داده به رهبر حزب کمونیست شوروی که بیا مسلمان شو، شما دارید میرید به موزه ها، کارتون تمامه، دارید کارتون تمامه، دارید میرید به موزه ها، ولی سراغ تو دامن آمریکا و جهان سرمایه داری نرید، آدمای بفرست، آدمای ملاتون رو بفرستین قم صحبت کنیم ببینیم چی. بیاید این طرف. میگه اصلا این مثل توپ صدا کرد. بعد میگفت این جمله پیام امام به گورباچوف رو در زندان تمام بچه‌ها مثل قرآن تمامش رو کلمه به کلمه حفظ کردن. این پیام امام به گورباچوف رو میگفت در زندان‌های آلبانی همه بچه‌ها رو حفظ کردن. وقتی تو سربستان میگفت قرآن ممنوع بود که بچه های قرآن میداشتن، اینا صفحه صفحه کردن، هر صفحه از قرآن یک شمی بوسید و میگفت با خودت میگفت بهت برم سر میزش شدیم صحبت میکنیم، یکی از بچه ها به او گفتش که گفت فلان ما بهش نگفته بودن این قدرم، گفت که شراب حرامه. ما تعجب کردیم که بابا در یه حدش که دیگه باید بدون یک مسلمان. بعد آخوندشون گفتم که شما در یه حد هم به اینا چیزی نمیگی چرا؟ گفت بابا اینجا دارالاسلام نیست، اینا همه تازه مسلمونه، من اگه یک کلمه بگم مثلا شرابم نخورید دیگه من اون شاید مسجدم دیگه نرم. گفتم حالا پس یه کار میکنیم، ما یه جوری میگیم اگر درست شد جا افتاد تو پشتشی بگیم، اگر خراب شد بدتر شد تو بگو اینا به ما مربوط نیست، معلوم نیست اینا کی بودن آمدن اینجا یه چیزا گفتن و رفتن، خب از ما فاصله بگیر در رو که اینا حداقل از مسجد نگرشون. بعد نشسته بود اینجا گفتش که گفت شراب حرامه. گفتم شراب موقعی که میخوای مسجد بیای نماز بخونی تو اصلا نخوری ها، چون موقع مسجد. گفت نه رعایت میکنیم موقعی که مسجد میخوای موقع نماز که شراب نمیخوری. گفتم خب پس معلوم میشه وقت دیگه شون میخوره. گفتم خب حالا وقت دیگه شم نخور، برای که وقت آدم شراب میخوره اول چیزی که از دست میده شعورشه، آدمی که مست میکنه عقلش از دست میده، وقت مسئولیت اعمال خودش رو نمیتونه بپذیره، هر کار بکنه مسئولیتش نمیشه، اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه. دومی که تغییر میشه تو جامعه، تغییر میشه شخصیت و چیز اجتماعی تو از دست میده. سوم ضررات چاچو اینا، اینا همه رو تایید کردم. خب حالا دیگه غیر نمازم پس نخور. بعد گفتش که حالا این کسیه که علاقه به شدت داره به انقلاب و امام، من تا بحث امام شد و بسیجی ها شد گریه کرد. میخوام بگم تو یک همچی جامعه ای که مکبر مسجدش میگفت من موقعی که میخوام بیام مسجد مشروب نمیخورم، خب یعنی هیچی نمیدونست از دین و به شدت علاقه داشت. برای یک همچی نسلی ما وقتی راجع به بسیجی و جبهه ها صحبت کردیم، من دو سه تا نکته از جبهه براش تعریف کردم که اینا ای بچه‌هایی خودش پرسید بسیجی کیان تو ایران، میگم بسیجی اینا کیان. من دو سه تا نکته خاطره در جبهه برای ایشان نقل کردم، همین بچه‌ها تو هم سر میزشان گریه کردن. اینه که عرض میکنم که این عرض کردم اینه که این فرهنگی که این بچه‌ها تولید کردن تو همین کوچه ها و مسجد ها و تو منطقه نشان دادن، که همه فکر میکردن اینا مسائل شخصی و اتفاقهای کوچیکیه که داره میفته، این اتفاقا اصلا اتفاقای کوچیکی نبود، اتفاقهای بسیار بزرگی بود، در مقیاس بین المللی و تاریخی داشت کارهای بزرگی میکرد. حالا کم کم هر شود که آثارش داره پیدا میشه. اون نکته که میخوام عرض کنم اون تئوری است که درست در برابر دکترین و آموزه های امیرالمومنین قرار میگیره و در برابر آموزه های بسیجی قرار میگیره، و این یکی از خطهای اصلی هجوم فرهنگی عقیدتی به انقلابه که باید بخصوص ما و شما مواظبش باشیم. اون تئوری مقابل با دکترین امام علی بن ابی طالب، اون توسط کسانی داره توی جامعه رهبری میشه و هدایت میشه با الهام از غرب، که هژمونی مخالفت با تئوری عدالت هستن در واقع اونا، مخالفان مفهوم دولت ایدئولوژیک، دولت اصولگرا. دو تا نظریه وجود داره در باب اداره یک جامعه، اداره بشریت. یک نظریه معطوف به اصالت سود، اصالت لذت، اصالت قدرت، و یک نظریه معطوف به اصالت کمال و اصالت عدالت. ما دو تا دکترین داریم، دو تا پارادایم وجود داره، اینا با هم دیگه درگیره. ما باید توی دوره هم انتخاب خودمون رو دوباره بکنیم، و الا ممکنه 7-8 سال دیگه دیر بشه. ما سر یک دوراهی هستیم، هم حکومت ما هم مردم ما سر یک دوراهی هستیم. الان باید انتخاب بکنیم تو همین سالها، تو همین ماهها، که بریم به سمت دکترین اصالت لذت و اصالت سود و اصالت قدرت و حل بشیم توی نظم جهانی سرمایه داری، یا بریم به سمت دکترین امام علی بن ابی طالب که اصالت عدالت هست و اصالت کمال. به دو روش میشه جامعه رو مهندسی کرد. باید انتخاب خودمون رو بکنیم که بکنیم که از این روش میخوایم جامعه مهندسی و اداره بشه. بعد از این هر دوش با هم هم قابل جمع هم نیست. میشه یه مدتی شعار یکی رو داد ولی راه دیگری رو رفت، ولی این نمیتونه خیلی ادامه پیدا بکنه. بالاخره یه وقتی به انواع تضادها و چالشها در جامعه منجر میشه. و انقلاب ما هم از انقلاب صدر اسلام اسلامی تر دیگه نیست که. او انقلاب که ارزشی ترین انقلاب تاریخ بود، بعد از یه مدتی از درون دچار استحاله شد و فرو ریخت. فروریزی درونی از فروپاشی بدتره، خطرناکتره. و هر انقلابی از جمله انقلاب ما در معرض ترور معنوی و استحاله از درون هست. و انقلاب دینی یعنی انقلابی است که اگر ماهیتش عوض شد دیگه وجود نداره، یعنی وجودش و ماهیتش به هم وصل اصلا. این استحاله در درون انقلاب و حکومت یعنی عوض شدن و فاسد شدن تدریجی حکومت و حاکمان، فاسد شدن تدریجی و بی سر و صدای حکومت و حاکمان. این یک خطر خیلی مهمیه، لزوماً هم دشمنانه نیست، یعنی ممکنه خیلی هم دشمن انقلاب نباشن و از سر عمد نباشه، خودآگاهانه و برنامه ریزی شده ممکن نباشه، گاهی به دست خود ماها ممکنه اتفاق بیفته، به دست کسایی که حتی یه زمانی برای انقلاب خودشون سرمایه گذاری کردن ممکن این اتفاق بیفته. کسایی که رفتن اسیر بگیرن و اسیر شدن، گفتن یک بسیجی ارتباطش با عقبه قطع شده بود، بعد از مدتی وضع شد با بسیج از جلو، گفت که گفتم کجایی؟ گفت من فلان موقعیتم. گفت خب چرا نمیای؟ گفت اسیر گرفتم. گفت خب اسیرات بعدا بیار. گفت نمیام. گفت خب ولشون، گفت خودت بیا. گفت نمیذارم من بیام. گفت پس تو اسیر شدی آقا جون، اسیر نگرفتی. حالا یه عده‌ای بین تو ماها و تو حکومت یه همچین بلایی سرشون آمده، اینا رفتن اسیر بیارن، حالا اونا نمیذارن اینا بیان، خیال کردن هم اسیر گرفتن. این وضعیتی است که چه تو مسائل مالی حکومت اتفاق میفته، چه تو مسائل سیاسی و طرز فکر حاکمان. اینکه طرز فکر به وجود بیاد بین بعضی از حاکمان که یه حرفایی که 20 سال پیش سرش میجنگیدیم، حالا خیلی هم حرفایی نبوده که باید سرش میجنگیدیم. ای همشید بدی هم نمیگفتن اونایی که اون زمان درگیر بودن با امام، حالا ما این کم کم همونایی که همون حرفا رو بزنیم. ببینید از این خطرناکتر، حالا این سکولاریسم نظریه، از خطرناکتر از اون سکولاریسم عملیه که ما ظاهرا علیه سکولاریسم حرف بزنیم، ولی در واقع همون کاری که سکولارا مگاهم بکنن دیگه. حکومت دینی که آقا جال و جانون که نیست، که عمل به عهدنامه مالک اشتره، عمل به اون حرفاست. گفت قرمه با قین یا قاف، گفت هیچ کدوم قرمه با گوشت. حکومت دینی با دال و یاونون نیست. آقا بشین بعد این قرائت های مختلف دین و حکومت دینی و بحث نظریه تئوری، آقا هزار سال شما بشین جواب شبهات سکولاریسم رو بده، هزار سال. وقتی که اون مخاطب تو کسی که نشسته حرفاتو گوش میکنه میاد بعد تو جامعه میبینه دادگستری اینطوره، ادارات اینطوریه، وزارت خونه هات اینجوره، مجلست اینجوره، نماینده اینجوریه، خونه هاشون اینجوره، زندگیشون اینجوره، خب دیگه کدوم شبهات میخوای پاسخ بدی؟ پاسخ به شبهه به چه درد میخوره؟ پاسخ به شبهات لازمه ممکنه طرف ساکت هم بکنه، اما باید قانعش بکنی. و اون وقتیه که به اون حرفایی که اول انقلاب زدیم، به اون شعارهایی که با اون شعارها انقلاب شد و جنگ رو بچه ها رفتن به خاطر اون شعارها تو جنگ میرفتن رومین، اونا رو پاش بایستیم، نه حرفامون رو عوض کنیم. حرفای ضد انقلاب سال 59 و 60 و 58 الان خودمون نزنیم، نه عملمون رو عوض کنیم. اگر مسئولین حکومت همشون مثل رجایی می بودن الان، شبهه به وجود می آمد، واقعا شبهات فکری به وجود می آمد. رجایی وقتی که آمد سر کار، یکی از وزیراش تعریف می کرد، می گفت ایشون اولی که آمد تو نخست وزیری به ما زنگ زد به وزیرها که داشت تازه می رفتیم توی همون محل کار، گفت قالیایی که تو اتاقاتون انداختن، قالیای گران قیمت، همش از این اتاقاتون جمع بود. می گفت ما رفتیم تو اتاقمون، صبح به ما گفته تا زور 6 بار این زنگ زد سر ما رو خورد. جمع کردین نه؟ گفت آقا جمع میکنیم وقت فرصت بده. خب گفت نه، این چیزی است که فرصت نمیخواد، همین الان هم دفتی تو باید اول جمعش کنی. ولی که اگه اول جمع نکردی پادرت رو قالی میگه اه چه قالی خوبیه. بعد میگه که خب این قالی به قشنگی حتما کنار یه میز قشنگی هم باید باشه. بعد میبینی قالی و میز گذاشتی به رنگ دیوار نمیخوره، رنگ دیوار نمیخوره، باید رنگ دیوار، یا باید این قالی رو بذاری بدین یا رنگ دیوار رو باید عوضش کنی، بهتر رنگ دیوار رو عوضش کنی. بعد میبینی که خب توی همچی دفتر کاری وقت با پیکان بیاد، اینا که با هم مناسبت نداره، اصلا هارمونی نداره. برای که این مشکل هارمونی حل بشه باید اون پیکان بشه بند، بلا این هارمونی به هم میخوره. بعد خب این از خونه به بعده، یعنی با بنز میایم تو دفتر کار، بنزت با دفتر تنظیم شد، مونده خونه. حالا با خونه یه فکری بردارید چایی هماهنگی بین خونه و بنز و محل کار با هم جور بشه. خب خونه که نمیشه که تو پایین شهر باشه، که پایین این طرف تو طلاب که نمیتونه یک مسئول حکومت تو کوی طلاب بره بشه، باید بیاد به سمت سجاد شهر رو بره بالاتر، نمیشه اصلا بکنه. وقتی سجاد شهر بیا یه خونه 60 متری بزنی اصلا باز هماهنگی نداره، یعنی هر کی تو خیابون رد شه میگه این خونه با بقیه خونه ها جور نیست، نه معماریش جوره، نه حجمش، نه زیربناش، این هم پس باید با بقیه خونه های محل تنظیم بشه. میبینی همه به خاطر یه تنظیم بسیار عقلایی هنرمندانه برای که هارمونی جور در بیاد، یه مرتبه رجایی تبدیل میشه به بعضی از آقایون. وقت وقتی اینجوری شد دیگه تو نمیتونی از علی و علی ابن ابی طالب و بسیجی و برو رومین و اینا دیگه نمیشه حرف زد. باید چیکار کنی؟ باید بگی بسیجی چماق داره، بسیجی فاشیسته، بسیجی گروه فشاره. باید بگی دیگه. بلکه نمیتونی که هم با اون فرهنگ بسیجی که بهش میگن آقا نون خوش بخور، برو رومین، برای چی؟ برای چی برام رومین؟ برای که ما می‌خوایم حکومت علوی درست کنیم. بعد میگن خیرت میگیره. کی میشه این بچه‌ها رو اینجوری آورد پای کار؟ وقتی که ببینن کسانی که در حکومت تو مسئولیتن، وزیر این مملکتن، وکیلن، استاندارن، شهردارن، فرماندارن، رئیس دادگستری، قاضی، اونا هم به این حرفا باور دارن، قبول دارن، اونا هم باید به این حرفا قبول داشته باشن. نه اینکه موقع جنگ و درگیری ببینن آقا بفرمایید جلو، بفرمایید تعارف می‌کنن، بفرمایید شما جلو، موقعی که بعد سر سفره حکومت میشن میگونن همه جلوتر میشینن به کس و فکر کنم یک واقعی آدم بود. ما رفیق برادری داشتیم که شهید شد، بعدها من خبر داشتم خانومش داره کلفتی میکنه. کسی که تو دیبه جلو سردارای منطقه دیبه بود. اینا رو باید جواب بدن اینا. حالا بحث طلبکاری هم نیست، همه ایران بگم اونایی که تو جبهه جنگیدن بسید اینا طلبی از کسی ندارن، اصلا نباید هم طلبکار از کسی باشن. آقا ما جنگیدیم حالا به ما بیشتر بدیم، نه هم چیزی اصلا نیست. اتفاقا کسایی که اون زمان فداکاری کردن الان کمتر از بقیه میخوان رو باید بخوان. بحث اونا نیست، اونا که بنده های خدا وظیفه‌شون رو انجام دادن، کاری هم نخواستن. شماها اقلا بحث ما که شماها آدم باشید، اونا به وظیفه‌شون عمل کردن، شماها هم به وظیفه‌تون عمل کنید. این فرهنگی است که باید مراقبش بود. و من عرض کردم استحاله آقا یه چیزیه که گفتن استحاله در یک انقلاب وقتی تحقق پیدا می‌کنه که ضد انقلاب احتیاجی به اسلحه خانه مجزا نداشته باشه، بلکه سلاحش رو از زرادخانه خود انقلاب تهیه کنه. این استحاله اینه. گفت استحاله مثل گاز خردل عمل میکنه. اولی که استشمام میکنه یه بوی فقط حد اکثر. یه مقدار غیر عادی شامه شما رو که آزار میده، بعد کم کم میبینی نه مثل میشه تحملش کرد. یه چند تا نفس میگن عمیق بکشید. چیزی نیست. چیزی نیست. بعد چند سال میگذره، بعد متوجه میشه که این کاری کرده با ریاهات و امعا و اعشاه که یه گلوله مستقیم آتشین این کارو نمیتونه سطح بکنه. یعنی یک مستقیم دفت میزدن این کارو نمیکرد که اینا باید کرد. و بعد دیگه کاری نمیتونه بکنه، دیگه علاج پذیر. استحاله دقیقا همینجوری عمل میکنه. گفت دشمنانی که به جنگ انقلاب گرم نمیان، اینا صبر میکنن انقلاب سرد بشه، این حالا 20 سال صبر میکنن. بعد برای آمدن سراغ انقلاب سرد دیگه احتیاج به جنگ و سلاح و کشته دادن هم نیست. خیلی با لبخند و شوخی شوخی میشه آمد سوارش شد. خیلی راحت. با انقلاب گرم نمیتونن به جنگ، وای مثلا انقلاب سرد بشه. و همون حرفایی که با زبان شمشیر و جنگ 20 سال پیش نتونستن پیش ببرن، حالا بدون سر صدا و بدون هزینه سیاسی نظامی میخوان همون حرفا رو پیش ببرن. و این قضیه تازگی هم نداره. من اینجا خوندم، حالا این چیزش هم یادداشت کردم، براتون اونجا میخونم. اونجا داره که ابو سفیان خب رهبر جبهه شرک و ضد انقلاب بوده در مکه، پیامبر رهبر جبهه انقلاب بوده. 20 و چند سال اینا با هم جنگیدن، بعد ابو سفیان شکست خورده، مکه فتح شده، پیامبر آمدن پیروز شدن. درست شد؟ بعدم اعلام عفو عمومی کردن، بخشیدن، غیر از چند نفر همه رو بخشیدن، حتی ابو سفیان. او هم شکست خورد و گفت ما مسلمونیم، آمد بین مسلمون. جنگ تنزیل، نبرد تنزیل تمام شد. نبرد تنزیل یعنی اون نبردی که برای اصل تأسیس اسلام و حکومت اسلامی و جامعه دینی، برای سر نزول قرآن دعواست که آقا اینا کلام خدا هست، حق هست. این جنگ تنزیل تمام شد. خود پیغمبر به امیرالمومنین وقتی گفته بودن که همین جنگ‌های بدر و احد و خندق و اونها، بهشون گفتن که این جنگایی که الان داریم می‌کنیم اینا جنگ تنزیل، اینا جنگای سختی نیست. نظر تشخیص یه دوره‌ای خواهد رسید که من نیستم، اون دوران که تو هستی دوران نبرد تعویل. نبرد تعویل یعنی وقتیه که همه میگن آقا ما قبول داریم اصلشو، صریح نمیگن اصلا ما قبول نداریم، همه میگن ما قبول داریم، ولی بعد شروع میکنن چی؟ یک قرائت‌هایی از او ارائه میدن، یک تفسیری از همو اصلش ارائه میدن که مضمونش درست خلاف اونه. ظاهرش اینه که قبول دارن اما در واقع قبول ندارن. این نبرد تعویل یعنی تفسیر غلط، تفسیر سوء دادن از یک حقیقتی که تظاهر میکنن قبولش دارن. پیامبر به امیرالمومنین گفت که دورانی که بعد از من دوران خواهد بود که تو باید این جنگ ها رو بود. اون نبرد تعویله. نبرد تعویل خیلی از نبرد تنزیل سخت‌تره. نبرد تنزیل اگه بخوایم مقایسه کنیم مثل اون دلیلی‌های اول انقلاب بود. هم خود انقلاب با شاه و اینا، هم دلیلی‌های اول انقلاب. که رسماً یه عده‌ای می‌گفتن آقا اصلا قبول نداریم این چیز. و کارو بردن تا جنگ، تا درگیری. اون ترورها و اون مسائل. نبرد تعویل نبردی است که بعد پیش میاد بین کسایی که همه در ظاهر میگن آقا نه ما همه قبول داریم، اما عملا مسیری دیگری میدن یا تفسیرهایی که ارائه میدن از او اصل خلاف او اصله. اینجا تشخیص خیلی سخته. اینقدر تشخیص سخت میشه که حتی بعضی از اصحاب درجه‌ای که پیغمبر میبرن، شما این خواجه روی که اطراف مشهد یک جریان ازش نمیدونن، این خواجه روی خب آدم بسیار شریفی بوده. خب بعد از پیغمبر ایشون جزو سردارای حکومت‌های اسلامی و بعد از پیغمبر حتی جزو سرداران امیرالمومنین هم بود. بعد یه اتفاق میفته، بعد که درگیری پیش میاد بین امیرالمومنین با بقیه اصحاب پیغمبر، چون جنگ‌های امیرالمومنین همش جنگ‌هایی بود بین جناح‌های داخل حکومت اسلامی، همش جنگ‌های جناحی بود داخل انقلابیون اول انقلاب، چون همه اینا که با امیرالمومنین جنگیدن جزو اصحاب درجه یک پیغمبر. گفت که من که میخوام برای خدا و دین مواجه کنم، ولی واقعا من نمیفهمم بالاخره چیکار کنم که این درگیری، من طرف علی رو بگیرم، طرف طلحه و زبیر رو بگیرم، طرف کی؟ اینا همه اصحاب پیغمبرن که، اینا همه جزو بزرگان انقلاب و اسلامن، من با کدوم جنگ بجنگم؟
وقت یه بهانه جور کرد از مرکز حکومت اسلام، مرکز دعوا و درگیری ها، گفت میرم دورترین جا از مرکز از دعوا که اصلا دیگه خبرها به گوشم نرسه، تکلیف نداشته باشه. پاشد آمد کجا؟ اینجا مشهد که دیگه منطقه مرزی کشور اسلامی بود، دورترین جاها به مرکز. گفت اصلا نمیخوام توی دعواهای که اونجا درگیری نمیخوام باشم. یه خواجه روی میگن ریگ گذاشته بود تو دهنش، ریگ که حرف نزن. تا میخواد حرف بشه، بحث سیاسی بشه، بحث چیزی بشه، این ریگ تکان میخواد، یادش میاد که چی میگه. خب یه عده مثل خواجه روی هم ریگ گذاشتن تو دهانشون که موضع نگیرن، چی نگه. برای چی؟ برای که جنگ تأویل تشخیص توش سخته، نمیتونن تشخیص بدن کی حق کی باطل. و همه اصحاب پیغمبران، همه میگن اسلام، همه میگن قرآن، همه میگن پیغمبر. حالا ابو سفیان شکست خورده، خب در چی این جنگ تأویل چقدر سخت‌تره. ابو سفیان شکست خورده، پیغمبر پیروز شدن. از این قضیه حدود 20 چند سال میگذره، خلیفه سوم میاد سر کار. خلیفه سوم خودش از همون تیم و باند و باند ها نگیم، همون فرقه و طایفه ابو سفیان یعنی اموی هم درست شد؟ عثمان هم سالهای اول رعایت میکرد، ساده زیستی و اینها رو رعایت میکرد. ابو بکر و عمر در مسئله حکومت خیلی رعایت میکردن مسائل رو، یعنی خود ابو بکر و عمر ساده زیستی و اینها رو رعایت میکردن، بحث قوم و خیشبازی و بخور بخور و بیت المال این حرفا نبود در زمان ابو بکر و عمر، اینا رعایت میکردن. خودشون هم آدمای ساده زیستی بودن، نسبتا رعایت میکردن. گرچه هیچ کس با علی قابل مقایسه نیست، ولی اینجوری نبود که یه مرتبه این زاویه باز بشه بلافاصله بعد پیغمبر شروع کنن ضد. نه، خیلی چیزا هم رعایت میکردن. عثمان هم خلیفه سوم هم اون سالهای اول رعایت کرد. بعد دید که مثل که چون زمان عثمان دیگه نسل دوم انقلاب بود و اوضاع عوض شده بود و افکار عمومی هم تغییر کرده بود، تو افکار عمومی هم میگفتن یه عده که آقا دیگه بس جنگ و شهادت و ارزش ها و مرزش و این حرفات بس دیگه، بنزه کافی دیگه شهید و مدیو و شعار و این حرفات، این شعار بس دیگه. خب عدالت و علوی و فلان ما میخوام زندگی ما رو بکنیم دنبال کنیم، این حرفا که حوصله‌اش دیگه نداره، دیگه 20 سال از شعارا داره. خب این حرفا رو زدن، خلیفه هم خوشخوشانش اومد. این خود مردم که میگن بس دیگه، مگه خودشون نمیگن؟ مگه خود افکار عمومی نمیگن دیگه شعار و جفنگیات اینا بس دیگه؟ خب خودشون که میگن بسه، ما هم میگیم بسه، بسه دیگه. خب بعد شروع کرد کم کم رفیق و قوم و خویش و اینا رو وارد حکومت کرد. این تعبیری که حضرت امیر دارن راجع به خلیفه سوم میگن او استعصار کرد. استعصار در برابر ایثار، ایثار یعنی مقدم کردن دیگران بر خود، استعصار یعنی مقدم کردن خود و باند خود بر دیگران، یعنی ویژه طلبی، امتیاز طلبی، زیاده طلبی، همین چیزی که امروز بهش میگن رانت خاری، رانت های حکومتی. یکی از انحرافات حکومت خلیفه سوم خصوص سالهای آخر رانت خاری بود، فامیل بازی، قوم و خویش بازی، پارتی بازی تو حکومت، اموال عمومی رو بین قوم و خویش اونا دادن. اون چیزی که امیرالمومنین به شدت سرش حساس بود و سرش درگیر شد اصلا با اینا، خبر دادن به امیرالمومنین که آقا پسر عموتون که حاکم فلان جایه یه مقداری از بیت المال رو صلاح دیده که برای خودش برداره. گفت حالا همه خوردن، ما میگیم میل بکنیم این چیزی. خب امیرالمومنین بهش دستور حکم داد که گفت من به تو اعتماد کردم، تو رو نزدیکترین آدمای به خودم، تو رو قرار دادم شعاری و بتان از تو رو نزدیکترین آدما به چیز به خودم قرار دادم، تو امین من بود. و گفتن من و تو امانت خدا و مردم دستمونه، تو به من خیانت کردی، خون تمع الخائنین، رفتی کنار کسایی که به من خیانت کردن، دیدی هوا پسه، افکار عمومی و جو سیاسی علیه منه، رفتی تو هم طرف اونا. بعد بهش گفتن که این اموالی که بالا کشیدی اینا رو سری برمیده الا فرمودن که والله با شمشیری سراغت خواهم آمد که با این شمشیر کسی را نزدم الا جهنمی شد و جهنمی بود. بعد این جملهش خیلی عجیبه، میگه والله، میگه به خدا سوگند اگر حسن و حسین کاری که تو کردی بکنن، اونها رو هم با همین شمشیر خواهند داد. این منطق حکومت امیرالمومنین بود. امیرالمومنین میگه که من در تمام دوران حکومتم یک دروغ به مردم نگفتم. این جمله امیرالمومنین میگه، گفت والله ما کتمت وشمتا ولا کذبت کذبا، به خدا سوگند در تمام دوران حکومت و مبارزات هیچ از مردم من پنهانکاری نکردم. هر چه به مردم مربوط بود به مردم گفتم. با مردم اینجوری بود. گفت این چیزی که غربی‌ها دارن یاد میدن تو ایران به ما، این مردم سالاری نیست، مردم سواری است. مردم سالاری همین که علی میگه. بعد میگه که والله و ما کذب تو کذب، میگه به خدا سوگند در تمام دوران حکومت حتی یک دروغ به مردم نگفتم. این خیلی چیز عجیبیه ها، یه حاکمی به مردم یه دروغ هم نگه، میگه به خدا در تمام دوران حکومت به مردم یک دروغ نگفتم. خب میگه که من چطور امشب آرام بخوابم در حالی که احتمال میدم در یک گوشه از سرزمین اسلامی امشب یه خانواده گرسنه بخوابم. میگه من احتمال میدم امشب یه خانواده گرسنه باشن تو منطقه تحت حکومت من امشب یه خوابم نمیبره. خب یه منطقه منطقی بود که خلیفه در اواخر خلیفه سوم شروع شد، بعدا دیگه جلو رفت. اون جمله که می‌خواستم نقل کنم که چطور استحاله اتفاق میفته توی حکومت یا انقلاب، حواسا پرته و توجه بهش ندارن، فساد مالی، فساد سوء استفاده از حکومت، در بیت المال قوم و پیشبازی، پارتی بازی، اینا کم کم عادی میشه. یک امیرالمومنین گفت استعصار لله حکم واقع، میگه در مورد استعصار و ایران خاری و قوم پارتی بازی تو حکومت حکم خدا روشنه. اینجوری نیست که میگم یک قرائت از حکومت دینیه، نه خیر، من پاشوایی نیستم. داره که ابو سفیان که پدر خوانده باند امویه آمد توی پیش آمد ببخشید آمد سر قبر حمزه. این خیلی قضیه گوشون خیلی جالبه، این سمبولیکه این قضیه اصلا. اونجا داره قال ابو سفیان فی ایام عثمان و قد مر به قبر حمزه و ضربه به رجله. داره که ابو سفیان آمد بالا سر قبر حمزه و شهدای احد همین اطراف مدینه. خب ابو سفیان آمد بالا کیه این الان؟ کیه این جریان؟ این جریان است که حدود مثلا 27-8 سال از شهادت حمزه گذشته و حدود 20 سال مثلا از رحلت پیغمبر گذشته. حالا حکومت دوباره افتاده دست کیا؟ بنی امیه، کسایی که اول سفیانی ها، کسایی که اول با اسلام و پیغمبر مبارزه میکردن شکست خوردن 20 سال پیش، حالا خودشون دوباره آمدن توی کم کم دارن میان تو حکومت. درست شد؟ ابو سفیان پدرخوانده تیمه. ابو سفیان آمده بالا سر قبر حمزه، میگه که قال ابو سفیان فی ایام عثمان لقد مر به قبر حمزه و ضربه برجله. چشماش نمیدید، پیرمرد بود، به بغل دستش گفت کسی اینجا نیست ما رو نمیبینه؟ گفت نه. آمد بالا قبر حمزه، با لگد زد روی قبر حمزه، گفت چطوری حمزه؟ چطوری؟ یا ابا عمر ان الامر الذي اجتلبنا عليه بالسيف امسا فی ید قلماننا اليوم یتلعبون به. گفت حکومتی که 20 سال پیش سرش ما با شما جنگیدیم، شمشیر زدید، خونریزی شد و شما بردیم و ما باختیم، به شکست خوردیم، او قدرت هایی که ما 20 سال پیش با زور شمشیر نتونستیم از شما بگیریم، خب حالا همون قدرت داره میشه بازیچه کودکان و جوانان ما، مثل توپ باشت بازی میکنن. آمد به قول چی میگن دل جزونکا به جزونش بالا سر قبر حمزه، میشکون معنوی میگی که چطوری خوردی بخور؟ 20 سال پیش شماها با ما جنگیدین، سر یه قضیه ما رو شکست دادین، حالا ما دوباره رفتیم دور دادیم، از در بیرون میکنیم، از پنجره دوباره برگشتیم، الان دوباره تمام آدمای ما با اون طرز فکری که ما همون موقع بحث میکردیم که وارد حکومت میخواهند شد، که شماها برای دفاع از جنگ، برای اصل تشکیلش جنگی. یعنی چی؟ یعنی تو نبرد تنزیل بردیم ولی تو نبرد تعویل باختیم، ما کار خودمون کردیم. این خیلی این روایت قضیه سمبولیکه. یک بعد داره که ابو سفیان آمد پیش عثمان، پیش خلیفه تو دارالحکومه، آمد اونجا بعد با عثمان باز گفت کسی نیست، میخوام اینتون حرفای درون گروهیشون رو یواشکی میزدن، یه حرفایی که پنهانی میزدن 20 سال بعد دیگه اینا رو علنی گفتن، اون موقع پنهانی میگفتن بعدا علنیش کردن. آمد گفت که ابو سفیان آمد پیش خلیفه سوم گفت که کسی نیست اینجا؟ گفت نه. گفت یا عثمان ان الامر امر عالمیه و الملک ملک الجاهلیه. گفت آقا حکومت حکومت دنیوی است، یه بار خرمش حکومت دینی و ارزش ها و عدالت و فقرا و مستضعفین بکنن، گفت حکومت حکومت دنیاییست. ولی امر امر جاهلیه. با همون روش جاهلیت قبل از پیغمبر حکومت میکنه. این حرفا که دادن شعارا و به فکر مردم و معروفین باشید و گرسنه بخوابید و مسئولین زندگیشون باید ساده باشه و همه به هم بگن برادر و خواهر و این حرفای مال دوران شعارا و مال اول انقلاب. یا حالا برادر خواهر اینا کلمه مستضعف هم دیگه نمیگن. ایش خیلی جالبه. هیچ وقت مستضعف هم نمیگن. آسیب پذیر. آسیب پذیر یعنی خودش یه مشکلی داره. آسیب پذیر یعنی خودش یک جوریش میشه. آسیب پذیره. مستضعف یعنی ضعیف نگه داشته شده. یعنی یه عده‌ای دارن بهش ظلم میکنن. دیگه مستضعف هم کسی نمیگه الحمدلله. گفت که گفت حکومت دنیوی است به همون روش جاهلیت قبل از اسلام حکومت کرد. این حرفا ارزش و عدالت و انقلاب و فداکاری و این حرفا که رجایی میزد و چمران میزد و این ولش کرد. اینا کشک دورش گذاشته. چمران یک وزیر یک وکیله که بیاد مثل یک بچه رسیدی کلاش دست بگید تو خط مقدم به جنگه گفت این حرفا ولش کن. بعد این گوشو میگه فجع الاوتاد الارض بنی امیه باند خودمون این اموی ها رو تمام تو تمام پست های کلیدی حکومت فوری بنشون. اوتاد الارض یعنی میخهای زمین. او جاهای اصلی استراتژیک تو حکومت میدون کجاست؟ تو جامعه؟ فقط آدم های خودمونی میزنیم. بعد رو کرد به عثمان به خلیفه گفت به بقیهشون گفت به اموی ها بگو این قدرت رو به آمد دستمون دیگه از دست ندید. خب یه حرف رو تو جلسه خصوصی ابو سفیان گفت. ولی 20 سال بعد این حرف رو یزید پسر معاویه نوه ابو سفیان که کل حکومت رو گرفت درست شد علنی گفت. حالا شما ببین 50 سال پیش پیغمبر آمده ابو سفیان شکست داده، 50 سال بعد نوه ابو سفیان یعنی یزید میشه حاکم کل حکومت اسلامی، یعنی کل جامعه دینی دستش میافته، در حالی که مادرش مسیحیست و خودش شرابخاره. نوه پیغمبر یعنی امام حسین میشه چی؟ میشه خارجی، خوارج، میشه فتنه‌گر. میدونین حرفایی که به امام حسین زدن چیا بود؟ اتهاماتی که زدن سر قضیه کربلا. یکی بهش گفتن قانون شکن، یکی گفتن ضد امنیت، امنیت جامعه مردم، یکی گفتن فتنه‌گر، یکی گفتن تفرقه انداخت، یکی گفتن خروج کرد علیه حکومت قانونی. نوه پیغمبر 50 سال بعد شده ضد قانون و قانون شکن و هر شبه چیز. نوه ابو سفیان شده حاکم، کسی که عرق مشراب میخوره رسما. این او جنگ تعویل که از جنگ تنزیل سخته. تو جنگ تنزیل پیغمبر ابو سفیان شکست داده، تو جنگ تعویل بنی امیه دوباره همه چیز رو گرفتن و کل حکومت رو گرفتن، همه چیز رو عوض کردن. بعد یزید او حتی که یواشکی پدر بزرگش توی جلسه خصوصی گفت، آمد علنا گفت سر امام حسینی که آوردن جلوی یزید دیگه دیدین همه تون رو بخونا گفتن دیگه. آمد سر امام حسین گذاشتن با جلوی پشت جلوی یزید جلوی اسرا، چوب برداشت میزد به لب امام حسین. بعد به امام حسین گفت که چطوری آقایی؟ بعد گفتش این شعر رو خون، گفت لیت اشیاقی به بدرین شهدو، کاش پدران ما و پدر بزرگامون اینا که تو بدر به دست پدر ای کشته شدن حالا میبودن میدیدن که ایران به دست ما کشته شد، انتقامشون گرفت. یعنی حسین قربانی خشونت جد بشد. همین چیزی که تو روزنامه ها نوشتن، همین پاسا نوشتن تو همین روزنامه های کسی آقای نوشت خون بخون شدن محال است. باید گفت که امام حسین قربانی خشونت جد بشده. کربلا محصول طبیعی بازتاب طبیعی چی بود؟ خشونتی بود که تو احد و بدر پیغمبر کرد، حالا اونم تلافی کرده. مقاله هایی که نمیدن این سخنانی خود یزید بود از این هم. این درگیری بوده که در صدر اسلام شما میدین چجوری پیش رفته و به کجا رسیده. چگونه میتوان افراد بسیجی و مذهبی را که از بهبود اوضاع ناامید شده اند امیدوار کرد و از خواب غفلت بیدار کرد. این آقا یک چیزی ما از هممون از امام یاد گرفتیم که باید یادمون نره. امام یک آدمی بود که در بدترین شرایط و بهترین شرایط از نظر مادی و استراتژی نظامی همش یه جور بود. اصلا آدم از قیافش نمیفهمید یه الان شکست خورده یا پیروز شده. این روحیه رو اگه بتونیم یاد بگیریم خیلی روحیه مهمیه. یه جا من خودم همون اوائل زمان درگیری‌های سال 50 و 60 و اینا آقای بهشتی یه بار از قول خاطرات آقای بهشتی تو نظام خوندم. گفت من
دیدم فشار تو روزنامه ها علیه من خیلی زیاده. چون اون موقع نمیدونم یادتون هست اونایی که پیر مردن مثل ما یادشونه دیگه، بعد سال 59 اینا یادتونه که آقای بهشتی اصلا اسمش نمیشد برد اونجا تو دانشگاه ها به خصوص، از بس جوسازی و سمپاشی کرده بودن علیهش به عنوان یک چهره کریه وقیح ساخته بودن از شهید بهشتی، اصلا نمیشد اسمش بود. نمیدونم یادتون هست همین دانشگاه مشهد آقای بهشتی آمد صحبت کنه، جمعیت یک صدا شعار میدادن کیش کیش بهشتی. یا آقای بهشتی میخواست بره سفر یک از شهرستان ها تو همین خراسان، برای که بهش توهین کنن جلو ماشینش خر کشتن، الاغ زدن زمین جلو ماشینش کنن گفتن برای شما باید خر کشت. خب بهشتی تعریف میکنه میگه یک زمان اینقدر فشار روزنامه ای و اهلا و مطبوعات علیه من زیاد شد که من دیگه گفتم که اصلا من تکلیف دارم و ندارم دیگه. بعد گفت رفتم پیش امام، به امام بگم که آقا دیگه ما خلاصه بریدیم دیگه. گفت رفتم به امام گفتم که آقا این ای همه حمله هایی که به من میشه حمله به من نیست، اینا میخوان شما رو بزنن، جرئت نمیکنن منو بزنن، شما اگه اجازه بدید برای که بهانه رو از دست اینا من بگیرم من برم کنار دیگه، من برم کنار دنبال کارم. بعد میگه امام گفت اگه کسی باید بره کنار من که اولای من شما پیمتترم، من باید بیشتر من برم کنار پیش شما. بعد آقای بهشتی میگه که همون موقع دیدم مردم توی اون حیات بغلی دارن شعار میدن مثلا درود بر خمینی. بعد میگفت امام گفت که فلان میشنری چی میگن؟ گفت چی؟ گفت اینا دارن میگن درود. گفت اگر تمام اینا یک صدا الان بگن مرگ بر خمینی، برای من یک ذره تفاوت نمیکنه، من به وظیفه خودم که خدمت به مردمه ادامه میدم، اصلا برای مهم نیست بهم بگن درود یا من، کار من خدمت به مردمه و تلاش برای اجرای عدالته، من این کارو میکنم چه به من بگن درود چه بگن من. این روحیه آقا خیلی روحیه سخت و مهمه، اگه این روحیه به وجود بیاد دیگه این خواهر یا برادرمون جوابشون گرفتن. عده‌ای میگویند فاتحه دین در دانشگاه خوانده شده، نظر شما چیست؟ نه من این قبول ندارم. اولا اغلب این همین بچه‌ها و اینایی که شما خیال میکنید دیدینن، اغلب اینا باطن‌های درست و نجیب دارن. من خیلی از تو جمع‌هایی بودم که ظاهر اون جمع تمامش آدمه بودن که هر کی میگه بگو اصلا اهل هیچ چی نیستن، در حالی که وقتی با اینا درست صحبت میشه متواضعانه مؤدبانه و مستدل حرف حساب درست بزنه درست زده میشه باشون، اغلب اینا من به شما عرض می‌کنم هیچ چی کم ندارن از بچه بسیجی ها، فقط یه مقدار اطلاعات کم دارن، یه مقدار حرف حساب باشون کسی بزنه، مستدل باشون صحبت کنه. یک جلسه بود یک جایی بود دانشگاه شیراز، یک سال پیش یک مناظره میزگردی بود با بعضی از آقایون بحث می‌کردن، اینا میگفتن اصلا اسلام جامعه مدنی نباید، نداره ربط به دین نداره، دین فقط مسئله شخصی و خصوصیه، نباید در حکومت اینا بحثی شده. نداره تمام شد، من دیدم 7 8 تا از این بچهای دانشجویی که کیپاشون کیپای آنچنانی بود که اصلا آدم فکر می‌کرد اینا اهل هیچ چیزن، اومدن درو گفتن با تو کار. من گفتم اینا دارن میان حتما به ما یاد متلکی بگن یا اصلا ما بگیم بزنن، یعنی خودم آماده کردم از متلک شنیدن تا کتک خوردن، چون با یک بعضی چیزی بود جلسه میکرد التهابی داشت و اینا، آمد جلو گفت که گفت فلان ما اومدیم تشکر کنیم، برای که اگر از مذهب دفاع میشه، اگه اینجوری از مذهب دفاع بشه یعنی مستدل و درست، هیچ کس ضد مذهب نیست بجا. من این حرف قبول دارم. توی دانشگاه های ما فاتحه دین خوانده نشده، در دانشگاه های ما اگر درست دین ارائه بشه کسی مخالف مذهب نیست، مگه یه عدد اقلیت مریض معاند که همیشه همجا هستن. منتها دو تا نکته است، یک مذهب درست بیان بشه، مستدل متواضعانه و مؤدبانه بحث بشه، چیزای مندرآوردی به نام مذهب غالب نکنیم به اینا، و دو از اون مهمتر آقا عمله، از اون مهمتر عمله و به خصوص عمل حکومت. یکی که درست نظریه به مردم انتقال پیدا کنه و مستدل، یکی هم این که از اون مهمتر عمله. من یه بار خدمت بعضی از آقایون عرض کردم، گفتم آقا ما بریم 10 جلسه تو دانشگاه شبهات نظری در باب حکومت دینی و اینا همه رو جواب بدیم، درست هم جواب بدیم، همه هم بگن خیلی خوب آقا سالای ما رو جواب بدیم. بعد که خبر یک اختلاس 123 میلیاردی و روزنامه میاد، فاتحه همه اون بحث‌های نظری خونده شده است. خبر یک حالا که رکورد شکست، گفتن همین چند بخش یک اختلاف 20 میلیاردی و چی گفت یک بانک دنیا رکورد شکست، رکورد الحمدلله.
ما اگه 50 جلسه خب بریم تو دانشگاه برای بچه‌ها بشینیم بگیم آقا حکومت دین اینجوری روایت بخونه بحث کنه میگه آقا همه حرفی که میگه درست اینا ما قبول داریم متوقع سرمو برمیگردن و از جلسه میرم بیرون با بیرون چیکار کنم مشکل اصلی تضاد بیرون و درون جلسه است اینو باید حلش کنن مسئولین حکومت هیئت دولت وزرای ما مجلس ما دستگاه قضایی اینا رو باید برن حلش کنن بحث اینه که آقا این حکومت دینی که در نهج البلاغه امیرالمومنین گفته پیغمبر گفته امام گفتن رهبری میگن تو قانون اساسی آمده به خاطرش 300 هزار نفر از بچه‌ها شهید شدن بچه‌هایی داریم که الان 15 سال رو تخت خوابیدن از گردن به پایین فلجن بچه‌هایی که فقط این چشماشون نمیتونن تو حدقه چشمشون حرکت بدن 15 سال آقا 4 روز من مریضم تو تخت بخوابم دیگه با هر کی به دور بدنم یه یقه‌شو میگیرم 15 سال رو تخت خوابیدن اینا این بحثه که این بچه ها اینجوری خانواده ای که شوهرش شهید شده اینا که بچه‌ای که رفتن شهید شدن بچه‌هاشون موندن شما اینو ببینید شما ای که دختر دارید دختر کوچیک دارید ببینید دو روز میرید مسافرت وقتی برمیگردید دختر شما تو خونه مادرش میگه که ای تو این دو روز چیکار کرده خونه رو سرش خراب کرده داره که دو روز پدرش ندیده ببینید این بچه‌ای که 200 هزار 200 هزار اینا رفتن شهید شدن 4 تا 5 تا 2 تا 10 تا بچه تو خونه هاشون اینا ندیدن پدرشون دیگه فهمه یعنی یه آرزو داره این دختره بزرگ شده عروس شده یه آرزو داشته که باباشو بگه پدر خواه اینا برای چی رفتن عرض من اینه که اون رو باید درستش کرد و الا با شبهات و اینا ما مشکل اصلی تو شبهات واقعا نداریم بسیجی مدافع حقوق مردم است شما بفرمایید مدافع حقوق بسیجی کیست مدافع حقوق بسیجی همونطور که امام گفتن باید مسئولین حکومت ولایتشون عمل کنن اما به شما بگم ارزش بسیجی ایه که حتی وقتی که دارن حقوق خودشو پامال میکنن که دارن میکنن تو جامعه اصلا از بعد از جنگ کردن تا همین الان حتی حقوق خودشو دارن پامال میکنن این داد به خاطر حقوق خودش ولی نزنه داد به خاطر حقوق مردم بزنه اصلا ارزش بسیجی همینه پدر خودشو در بیارن داد نزنه گفت وقتی که خودت میزنن ساکت باش ولی وقتی دارن مردم رو میزنن داد بزن تو یه محافظه‌کاری آقا نداریم توی بسیجی ها بیدار بشه اصلا بسیجی تمام ارزشش به اینکه محافظه‌کار نیست نمیچسبه به یک چیزی ما چیزی شما نداریم که بچسبیم بهش هر باید باشیم تا آخر هر فقط هم از انقلاب و ارزش‌های انقلاب دفاع کنین از هیچ کس و هیچ جناحی دفاع نکنین از اصل انقلاب و دین باید دفاع کرد و این نظامی که به خاطرش همه خون می‌ریزه و مسائل دیگری که حالا چون وقت نیست چون گفتم جمع جورش کن آیا بسیج فعلی نیازمند بررسی آسیب شناسانی جدی نمی‌باشد خیلی جدی میباشد یعنی الان به نظر من اگر نقاط ضعفی که تو بسیج وجود داره شناسایی و ترمیم نشه بسیج اصلا ممکنه در آینده هیچ خدمت دیگه نتونه بکنه مبانی تشکیل بسیج دانشجویی در سال 67 از نظر امام چه بود و آیا الان در این مسیر هستیم یا نه اون مبانی رو امام خودش گفت امام گفت من آرزو میکنم گفت افتخار میکنم یک بسیجی هستم ایشون گفت هدفش از بسیجی بود که نه یک میلیشیا یا کلاسیک و تقلیدی از نوع جای دیگه بلکه توده های اصیل مردم تو صحنه حضور داشته باشن کارهایی که از حکومت ها و بخشنامه و دولت و قانون اینا برنمیاد این کاریست از اینا برنمیاد شما اینو بدونید جنگ ما رو با هیچ ارتش کلاسیکی نمیتونید